الفلسفة والعلوم الطبيعية فنحن نشير بإجمال إلى شكنا في التبعية المفروضة على الفلسفة للعلوم الطبيعية، فإن الفلسفة قد تسبق العلم إحيانا إلى بعض الاتجاهات في تفسير الكون، ثم يجب العلم بعد ذلك في اتجاهها بطريقته الخاصة. یه نکته ای که آقایون برای توجیه موضع خودشون در مورد فلسفه آورده بودن این بود که فلسفه در تحول خودش تابع پیشرفت علوم تجربیه، علوم دیگه. البته علوم که گفته میشه در اینجا همون علوم تجربی، و اگر علوم تجربی پیشرفت کنه فلسفه میتونه پیشرفت بکنه، و اگر علوم تجربی پیشرفتی درش حاصل نشد فلسفه هم پیشرفتی نخواهد کرد. در حقیقت تابعی فلسفه تابعی از متغیر علومه. برای رد این سخن ایشون میگن که ما در تبعیت فلسفه نسبت به علوم شک داریم، قبول نداریم این تبعیت رو، رابطه تبعیت فلسفه نسبت به علوم، که بگیم اگر علوم پیشرفت کرد فلسفه هم پیشرفت میکنه، اگر تحولی در علوم رخ نداد فلسفه هم جامد میمونه. نه، اینطور نیست. گاهی اوقات سیر فلسفه با سیر علوم سیر معاکسی بوده، یعنی فلسفه پیشرفت خودشو کرده در حالی که علوم در جا بوده، و گاهی اوقات قضیه بالعکس بوده، علوم پیشرفت کرده و فلسفه در جا بوده. برای اینکه اثبات کنیم بوده که فلسفه چیزی رو پیشا پیش تحلیل کرده و تفسیر کرده و ارائه کرده و بعد علوم آمدن به اون نقطه رسیدن، مثال میزنیم اتمی بودن جهان رو. مسئله اتمی بودن جهان از نظر تجربی در قرن‌های اخیر اثبات شده، ولی میبینیم همین مسئله اتمی بودن جهان رو دموکریت یا زیمقراطیس و دموکریتوس که به طور تعابیر مختلف اسمش گفته شده، ایشون در چند قرن قبل از میلاد مسیح اتمی بودن جهان رو در بیانی فلسفی آورده و گفته که جهان تشکیل شده از ذرات نشکنی که این ذرات ریز نشکن تشکیل دهنده مواد کلی، یعنی مجموعه مواد جهان هستند، و اینها که کنار هم آمده اجسام را به وجود آورده. خب این حرف کی برای به وسیله علوم تجربی معلوم شد؟ در قرن‌های اخیر که وسائل دقیق ریزبینی پیدا شده که میتونن اشیاء ریز رو مشاهده بکنن، به این نکته رسیدن که بله، اجسام ترکیبی است از اتم‌ها، و این اتم‌ها کنار هم گذاشته شده به صورت اجسام بزرگتری در اومده. این خودش واضحه که فلسفه در اینجا تابع علم نبود، بلکه قرنها فلسفه پیش از علم در اینجا پیشرفت کرده. حرفی که او زده خیلی جلوتر از تشریحات علمی در مورد اتم بودن جهان. و اما العلاقه بین الفلسفه و العلوم الطبیعیه، اما رابطه بین فلسفه و علوم طبیعی، فنحن نشیر به اجمالین، ما به طور اجمال اشاره میکنیم به شکمون در تبعیت فرضی که برای فلسفه نسبت به علوم طبیعی. فلسفه گاهی پیشی میگیرد بر علم احیانا الا بعض الاتجاهات که تفسیر کن، نسبت به بعضی از گرایش هایی که در تفسیر هستی هست فلسفه پیشی گرفت. ثم یجر العلم بعد از ذلك فی اتجاهها، سپس علم جریان پیدا میکنه بعد از این بعد از مدتی در همون جهتی که فلسفه در اون جهت حرکت کرده بوده به طریقت خاصه. البته علم با روش خاص خودش به تجربه است. و اوضح مثلا علی ذلك التفسیر الذری للکون، واضح ترین مثال برای این تبیین عدم تبعیت فلسفه نسبت به علوم تفسیر اتمی برای هستی، این سخنی که قال به فیلسوف یونانی زیمقراطیس، مطلبی که فیلسوف یونانی دموکراتیس یا دموکریت قائل به آن شده و قامت على اساسه عده مدارس فلسفیه على مرسالی، و بر اساس همین تفسیر فلسفی نسبت به هستی که تفسیر اتمی باشه تعدادی از مکتبهای فلسفی در طول تاریخ بنا شده. قبل ان تصل العلوم الطبیعیه، قبل از اینکه علوم طبیعی برسد به کتی که تتمکن و فیه من تدلیل علا تفسیر، متمکن بشه در این علوم بر اینکه تفسیر دلیل بیاره برای این تفسیر فلسفی. و استمر التفسیر یحمل الطابع الفلسفی الخالص حتی حاول ان یدخل الحقل العلمی لأول مرت على ید دالتون. تفسیر اتمی جهان حمل می کرد تابع فلسفی خالص و مهر فلسفی خالص رو داشت، یعنی تنها یه بحث فلسفی بود تا جایی که تلاش کرد برای اولین بار این مسئله را داخل در زمینه علمی کند یا داخل بشود در زمینه علمی برای اولین بار به دست جان دالتون. دالتون یکی از تجربیین جان دالتون، ولی این کوچیکش جان، البته جان میدونید که یوحنا صورت الان در انگلیسی جان گفته میشه. کلمه یوحنا، اسم یوحنا، یوحنا میخوان اسم بذارن، همون یوحنا رو انگلیسی میگه جان، مثل یوزف یوسف یا ابراهام که همون ابراهیم، اسماعیل اسماعیل. این جان G-O-H-N، جی رو در انگلیسی یو میگن، به جای معذرت میخوام یو به کار میبرن، وقت جوهان جوهان یوهان یا همون یوهنات با اون تبدیل هایی که در زبان لاتینی روش شده همون یوهنات. دالتون بله، البته نوشتن در فارسی و عربی اونها همین دالتون هم می نویسن، دالتون هم می نویسن، این مسئله این. بله، در سال 1805 جان دالتون اتمی بودن جهان رو به طور علمی اثبات میکنه. حیث استخدم الفرضیت الذریه لتفسیر نسب ثابته فی الکیمیا، هنگامی که این آقای دالتون استخدام کرد فرضیه اتمی رو برای تفسیر نسبت ثابت در شیمی. البته این بعد نیست اشاره ای کردن ایشون، ما توضیح بدیم که اون دوتا مایع رو در شیمی وقتی که یا دوتا جامدی به صورت مضاف درش آوردن میخوان در شیمی اینها رو مخلوط بکنن، ترکیب بکنن، یه نسبت خاصی رو باید بین مثلا یک عنصر و عنصر دیگه در نظر بگیرن. گفته میشه هاش دو او، باید از اکسیژن یک نسبت داشته باشن، مثلا یک کیلو مثلا و یا یک سانتیمتر مکعب، و از هیدروژن دو تا. این دو و یک با هم قابل ترکیبه، دو و دو قابل ترکیب نیست. اگر دو تا اکسیژن داشته باشیم و دو تا هیدروژن، دو تا اکسیژن یکیش با دو تا هیدروژن ترکیب میشه، یکی دیگه ترکیب نمیشه، به صورت غیر مرکب باقی میمونه. ساده، این یه مسئله ساده بود که زدم. در شیمی به طور کلی اینجوره، اسیدهای مختلف که میخوان درست بکنن، اشیاء ترکیب های مختلفی که میخوان انجام بدن، همه اینها مبتنی بر یه فرمول خاص. اون فرمول بیان کننده اینه که از این عنصر چند تا باید باشه تا از اون عنصر که یکی هست یا دو تا هست و هم قابل ترکیب باشه. آقای جان دالتون وقتی برخورد میکنه با این نکته، میبینه هر مقدار از یک عنصر با هر مقدار از عنصر دیگه قابل ترکیب نیست، بلکه نسبت ثابتی لازم داره، تفسیر اتمی رو برای به اصطلاح فرضیه اتمی بودن جهان رو پیش میکشه. میگه اینجوره که چون اتم های اینها قابل چینش کنار هم نیستند، اگر مثلا دو تا اتم هیدروژن رو بخوایم کنار یک اتم اکسیژن بگذاریم با هم قشنگ چیده میشه، مثلا اما اگر بخوایم که دو تا از اتم اکسیژن رو دو تا کنار دو تا اتم هیدروژن بذاریم با هم قابل چینش و ترکیب نیستن. این در صورت تفسیر اتمی بودن جهان این مسئله حل میشه، در غیر این صورت این مسئله حل نمیشه. البته مثلا خیلی ساده بذارم، مثل اینه که دو تا توپ فوتبال رو انسان بخواد بذاره کنار دو تا توپ تخم‌مرغی و این بگه که این دو رو با هم کنار هم بذاره، 10 تا توپ فوتبال رو اگر مثلا مهم 10 تا توپ تخم‌مرغی رو اگر بذارن کنار یه توپ فوتبال یا 20 تا از اونها رو بذارن کنار این، نسبت بین اینها دلار میاد. و اما یک دونه توپ فوتبال که توپ بزرگی هست کنار یک دونه یا دو تا دونه مثلا توپ تخم‌مرغی بذارن، خب اینا نسبتی با هم ندارن، قابل سنجش با هم نیستن. البته این بنوانی یه مثال خیلی ساده و خیلی بله پیش با افتاده مطرح کردیم، وگرنه رفتی مسائل شیمیایی نداره. کلن ترکیب ها در اونجا دستلاتی انجام میده که نسبت خاصی باشه. حالا چطور میشه که این نسبت خاص لازم داره؟ تفسیر و تحلیل این رو از نظر علمی برگردون داره اصلا دیدم اینجا. یه اشارم به این نقطه بکنم که اونها مارکسیست ها در مورد فلسفه دو نوع فلسفه قائلن. یکی فلسفه کلی جهانه که تبیین کلی جهان باشه، هستی چی نیستی چی، آیا هستی نیستی قابل تکذیبن یا نه، ماهیت چیه و انسانه، منشأ هستی چیه، آیا دینامیک یا مثلا به طور علت از بیرون مکانیکیه، چه جوری. این مسائلی که مال فلسفه کلی جهان. یک فلسفه فلسفه علوم. فلسفه علوم فلسفه ایست که به طبع علومه، فلسفه علوم درش متده بحث در یک علم رو میگن. مثلا الان شما میخواد فلسفه علم تاریخ رو بدونید، علم تاریخ یک علمیه، فلسفه علم تاریخ، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق، این فلسفه فلسفه این علمه. این فلسفه درش بحث میکنه از این که روش بحث در علم اخلاق چی باید باشه و چه مسائلی در علم اخلاق تحلیل و تفسیر لازم داره. تحلیل و تفسیر اونها در فلسفه خاص این علم گنجانده میشه. خب این فلسفه ای که فلسفه این علم به تبع این علم پیشرفت میکنه و به تبع این علم تغییر میکنه، اما اون فلسفه کلی که در مورد کل هستی هست اونجوری که به تبع علوم پیشرفت بکنه، یک خط مستقیمی خودش برای خودش داره مستقله. اونجوری که اگر علوم پیشرفت کرد اون فلسفه فلسفه کل هستی پیشرفت درش حاصل بشه. بله در همون جا هم بعضی مسائل هست که سقرای بحث و سقرای برهان و استدلال از مسائل تجربی گرفته. اونجایی که سقرای بحث و استدلال از مسائل علمی و تجربی گرفته شده، در اونجا هم اگر علوم پیشرفت بکنه و تغییری بده، چون سقرای مسئله مقدمه اول مسئله تغییر میکنه، اون بحث ها هم تغییر میکنه. ولی کلا نمیشه گفت این حرف به طور کلی ارائه بشه که فلسفه تابع پیشرفت علومه، این حرف غلطه و مؤلف شهید قصدشون اینه که اون سخن کلی رو بگن که این که گفته میشه فلسفه در رشد خودش تابع رشد علومه، این حرف حرفه درست نیست، اگر نه نظر به اون نکته هایی که از جزیم در اینجا ندارن. قصدی بود از نظر فلسفه، منتها یه بحثی که البته در اونجا مسئله تجربی راست میگه، ولی همونجا یه حرفی داره ارسطو در مورد به اصطلاح ذره‌ای بودن جهان، اتمی بودن جهان. حرفی که او داره، او حرف اصلا ربطی به حرف جان دالتون نداره. یعنی چه میومد اثبات میکرد اتمی بودن جهان رو، چه میومد نفی میکرد اتمی بودن جهان رو، حرف ارسطو قابل رد نبود، چون حرف فلسفی خالص. چطور؟ ارسطو میگه که جهان، موجودات مادی جهان، اینها قابل تقسیم الى ما لا نهایه، قابل تقسیم الى ما لا نهایه. خب حرف دموکریت در مقابل حرف او متضاد بود، چون میگفت به ذرات اتمی میرسیم، یعنی نشکن با هم تضاد داشت. میگه که به جایی میرسیم که این ذرات دیگه قابل تقسیم نیستن. ارسطو میگه اگر اونها به این صورت قابل تقسیم نیستن، قابل تقسیم خارجی نیستن، چون الان امکانات وسایلش نیست، ای بسا زمانی برسه امکانات وسایلش فراهم بشه اونها هم قابل تقسیم بشن، که شد و رسید. میگه نه، به جای خواهد رسید که اگر وسایل و امکانات هم داشته باشیم قابل تقسیم نیستن. مثلا دموکریت میگه بسیار خوب، اگرچه از نظر وسایل امکانات قابل تقسیم خارجی نباشن، قابل تقسیم عقلی هستن. قابل تقسیم میکنه به صورت ماده، ماده خارجی که اتمیه که دموکریت او رو ریزترین ذرات جهان میدونه. ارسطو میگه خب همین قابل تقسیم، منتها قابل تقسیم به تقسیم عقلی، تقسیم عقلی میکنیم به صورت ماده، میگیم این مرکب است از صورت ماده و هر ترکیبی محتاجه، پس همین محتاجه و همین احتیاج به خدا داره. دموکریت میخواد از همون جا اثبات کنه ازلی بودن ماده، ولی میخواد از همون جا اثبات کنه غیر ازلی بودن و وابسته بودن ماده. بله. ولم یبقى علینا بعد هذا. خب نکته دیگه ای که در اینجا بود این بود که فلسفه رو بهش مهر طبقاتی میزدن، میگفتن فلسفه اینجور نیست که یک کسی نتیجه تحقیقات عقلی عمیق خودش رو ارائه بکنه و بگه این فلسفه، و دیگری هم بیاد از نتیجه افکار او بهرمند بشه و این رو تکمیل بکنه و تکامل ببخشه و فلسفه رو پیش ببره. نه اینطور نیست، بلکه فلسفه اینجوره که هر کسی در چه طبقه ای باید دید واقع شده، آیا جزء طبقه سرمایه‌داره یا جزء طبقه کارگر، جزء طبقه فئودال یا کشاورز، جزء هر طبقه ای باشه، جزء طبقه حاکم یا محکوم. اگه جزء طبقه حاکم فلسفه خاص خودش داره، اگه جزء طبقه محکوم فلسفه دیگری داره غیر از اون فلسفه. فلسفه طبقات حاکم هم فلسفه ایدئالیستیه. ایدئالیست میگه تمام تغییرات و تحولاتی که ما خیال میکنیم میبینیم اینا همه ذهنیه، در جهان تغییر و تحولی رخ نمیده، تغییر و تحولی نیست. ذهن ما هست و افکار ما هست و تغییر و تحولی در متن خارج رخ نمیده و روی این حساب جهان جامده و ثابت، و چون جهان جامده ثابته ارباب باید ارباب باشه تا آخر عمر، بچه ارباب هم باید بعدن ارباب، و کارگر هم باید تا آخر کارگر باشه، کشاورز هم باید تا آخر کشاورز. شاه که حاکم بر امور شده است میباید همون به حکومت شاه آخر الابد ادامه بده تا جایی که زنده، و اونهایی که محکوم حکومت او هستند به محکومیت خودشون باید ادامه بدن. و در فلسفه ایدئالیست ها مطلقاتی دیده میشه، بد برای همیشه بده و خوب برای همیشه خوبه، دو در دو همیشه جواب چهاره و خدا وجود مطلقی که هست. اما فلسفه ماتریالیستی به هم ریخته تمام این اوضاع رو، میگه نه وجود مطلق داریم نه عدم مطلق. وجود مطلق یعنی که وجود مرکب است از وجود عدم، این وجود هایی که هست. وجود خلاصه میشه در وجود های عینی و محسوس، و اینها هم ترکیبی از وجود عدم، پس مطلق نیست. اخلاق هم اینجور نیست که مطلقات رو، بله چطور ترکیبه؟ خب میگه شما هر وجودی، این نقطه اوله، که هر وجودی در حال تغییر، این وجود الان اینجوره یا آن دیگه، به این شکل، به این جور، با این جوهر، با این ماده، با این صورت تغییر. خب این تغییر پس یک هم هست هم حرکت کرد، پس نیست، پس تغییر که وجود عدم، همون سخنی که قبلا توضیح شده. خب در مورد اخلاق هم اینجور نیست که همه چیز بد، چیز بد برای حدیث بد باشه، نه، گاهی اوقات چیزی بده گاهی اوقات خوب، در دوره برده داری شلاق زدن به برده مطابق با حرکت ابزار تولید خوب، اما الان خوب نیست بده. یه وقتی شرایط اجتماعی و شرایط مادی جامعه ایجاب میکرد فئودال ها حکومت بکنن، و اگر حکومت نمیکردن و حاکم بر مقدرات جامعه نمیتونه از نظر اقتصادی پیشرفت حاصل نمیشه. خب اما حالا چی؟ حالا نه باید فئودالیسم نابود بشه. پس بد برای همیشه بد نیست و خوبم برای همیشه خوب نیست. یه وقتی گفته میشه که مثلا دروغ بده، خب این یه وقتی دروغ بده، برای همیشه که بد نیست. شما ارباب میخواد بهتون فشار بیاره که اون کشاورز مثلا امروز کارشو کرده یا نکرده تا جزاشو بده، لازم نیست که واقعیت رو بده. دروغ در اینجا خوبه، طرفداری از زحمت کشون کرده و امثاله، ولی مصلحتی و نه کلا دروغ گفتن به ارباب خوب. بله خب علی حال خوبی و بدی هم یعنی هیچ چیز مطلق در جهان وجود نداره، همه چیز نسبی. یه وقتی دو در دو مساوی با چهار بود و یک به علاوه یک مساوی با دو، الان نه، رسیده زمانی که دیگه یک به علاوه یک مساوی با دو نیست، یک به علاوه یک گاهی اوقات یکه، گاهی اوقات یک و نیست. نشیدید اینا رو؟ خلاوت مطالعه کردید دیگه. بس بلکه مثالایی هم میارم برای این قضیه، ترکیب دو نوع نمیدونم یه اسیدی هست، الان درست یادم نیست، ترکیب یک اسیدیه با یک نوع از مواد شیمیایی، وقتی اینها رو دو تا لیوان داشته باشیم، دو تا حجم مساوی با هم ترکیب بکنیم، با الکل ظاهرا الکل با یه چیزی، این دو رو با هم ترکیب بکنیم، خب دو تا لیوان باید وقتی که می‌ریزیم توی یک ظرفی که دو برابر این هست پرش بکنه، در صورتی که یک برابر و نیم میشه. پس یک به علاوه یک مساوی با دو نیست، یک به علاوه یک مساوی با یک نیست. وقت چرا اینجوریه؟ بعد معلوم میشه علتش اینه که اتم های الکل متخلخله، یعنی وسط هاش فاصله های زیادی داره، خلع داره، اونها میاد جای خلع اینا رو پر میکنه، این میشه یک به علاوه یک مساوی با یک نیست. بله من شاید برسه به اونجا. وقتی که یک مثلا سماور دو لیتر آب گرفته، دو لیتر آب محتوای یک سماوره، به صورت بخار که در میاد یه اتاق رو پر میکنه. بله خب حالا جوابی که ایشون میدن نسبت به این نقطه، اجازه بدید بگذاریم، جوابی که ایشون میدن نسبت به این نقطه، میگن که آیا ببینیم تفسیری که اینها در مورد طبقاتی بودن فلسفه دارن درست یا نه؟ اولا از نظر تاریخی تاریخ تکذیب میکنه این حرف رو که فلسفه طبقاتیه، و اون هم فلسفه طبقات ضعیف ماتریالیسمه و فلسفه طبقات حاکم ایدئالیسم. چرا؟ میگن بزرگترین فیلسوف ماتریالیستی که اینها در قرون اخیر قبولش دارن فیلسوف انگلیسیه. بله این آقای هوبز در از نظر اینها خب یه ماتریالیست دیالکتیکه. ایشون در این اینکه ماتریالیست دیالکتیک هست، در انگلستان طرفدار حکومت سلطنتیه، و حکومت سلطنتی حکومتی که در رأس پادشاه ثابته و از او پادشاهی به فرزندانش میره، و خودش معلم ظاهرا همین خاندانه، و به حکومت هم یا به قسمتی از حکومت هم به بخشی از حکومت هم میره. در انگلستان مردم کوچه و بازار، مردم ضعیف جامعه حرکتی انجام میدن برای تغییر نوع حکومت در انگلستان. ایشون به شدت مخالفت میکنه با این حرکت ها و اعلام میکنه به حاکم که باید دیکتاتوری رو مطلق اجرا، پادشاهی که هستی چی دیکتاتوری به صورت مطلق باید در بیاد، وگرنه مردم اینها کسان نیستن که در مقابل حکومت آرام بنشینن. و به جایی میرسه که انقلاب مردم به ثمر و پیروزی میرسه و اون حاکم رو از تخت سلطنتش به زمین میارن. این آقا فرار میکنه میره فرانسه که مأمن سلطنت طلبان بوده، و در فرانسه شروع میکنه به فعالیت های فرهنگی و نوشتن کتابی. در اون کتاب تأکید میکنه که میباید حق اظهار نظر رو از مردم در مورد مسائل حکومتی طور کلی سلب کنه. هم ماتریالیست هم طرفدار طبقه حاکم. پس این یه نمونه. در همین زمان باروخ اسپونیزا، یه فیلسوف الهی، عارف که خب اینها میگن ایدئالی چون قائل به خدای مطلقه، ایشون میگه که حرکت حق داره در مسائل حکومتی اظهار نظر کنه و اگر مردم هرچه بیشتر در مسائل حکومت دخالت بکنن و اظهار نظر بکنن پایه های این حکومت محکم تر خواهد. پس اینو قائل به دخالت مردم در سرنوشت خودشونه، با اینکه به نظر اینها یک ایدئالیسته، طرفدار طبقه محرومه. از قدما همون آقای هراقلیتوس یا هراقلیتوس یا هرقلیتوس هرچه هست، ایشون که یک دیالکتیسیان هست و طرفدار ماتریالیسم مورد توجه این آقایونه، او خودش معلم امیری از عمرای سلطنتی، عمرای حاکم بر جامعه یونان اون زمان بود و ایشون کسی است که نسبت به مردم و خلق اونقدر زبان زشتی رو باز میکنه که میگه مردم مانند سگهایی هستن که به کسی که نمیشناسنش بروش پارس میکنن و مردم مانند چهارپاهایی هستن که فرق بین طلا و علف نمیدونن. این تعبیری که درباره این مردم بیچاره داره و خودشم به حکومت شهر، شهری از شهرهای یونان میرسه، حاکم میشه و معلم یک بره از زمان هم نسبت به امیر از اون خاندان. در همون زمان افلاطون رو میبینیم که آقای افلاطون یک ایدئالیسته در نظر این آقای. چرا؟ اولین کسی که مسئله ایده مطلق رو مطرح میکنه در فلسفه افلاطون به صورت خاص خوده. اولین کسی که میگه قبل از این جهان ما دارای ایده هایی هستیم که اون ایده های مطلق هم، وقتی که مثلا استذکار افلاطونی شاید بیاتون بیاد، استذکار میگن استذکار افلاطونی، که وقتی ما چشمون میفته به این میز، این انسان و اون انسان، گاهی هست که میخواییم دارو بشنسیم، شناخت ما با اینها مستقیم نیست، ما از اینجا پی به اون ایده مطلق میبریم، اون ایده مطلق را که در عالم مجردات وقتی روح ما بوده است با او ارتباط مستقیم داشته و در حال عرفان کامل نسبت به او به سر می‌برده، از این راه شناخت کامل داشته، حالا از اینجا یادمون میاد اونجا رو و شناختمون نسبت به او درست. و این آقا ایدئالیست از این داره معذالت پرتم حکومت کمونیستی رو ایشون به دیش کشیده و کار به جای میکشونه که میگه میباید زندگی اشتراکی زن و مرد به صورت یک زن اختصاصی یک مرد هم در بیاد. این اولین کسی که شاری مسئله رو ارائه میکنه و میگه زن مملوک مرد شده، از حالت مملوکیت مرد باید در بیاد، رها بشه. و البته وقتی میبینه پذیرفته نمیشه خود رو تخفیف میده. در این حال در جامعه اون روز یونان این مسئله خیلی تند بوده، قابل پذیرش نبوده. و نکته دیگه این که در مورد حکومت قائل به جمهوری، جمهوریت افلاطون اولین کتابی که در مورد جمهوری نوشته شده و نسبت به جمهوری های شهر آتن که جمهوری های خیلی پیشرفته تر از زمان ما بوده حملاتی میکنه، میگه اون جمهوری ها جمهوری هایی که ناقصه، میباید این جمهوری رو کامل کنه. پس میگیم یک کسی که از نظر فکری و فلسفی طرفدار ایدئالیسم هست و نظر این آقایون، از نظر موضع گیری نسبت به مردم کوچه و بازار و رنج و زحمت کش نسبت به اینا چیه؟ طرفداری کامل رو داره. یعنی اینجور نیست که فلسفه او میباید ماتریالیستی باشه تا طرفدار طبقات محروم باشه، نه اینطور. ولم یبقى علینا بعد هذا الا ان نفح اصحاب الطبقه للفلسفه. پس از این برای ما چیزی باقی نمیمانه مگر اینکه تفحص کنیم از مهر طبقاتی فلسفه. فإن المارسية تؤكد أن الفلسفة لا يمكن أن تتجرد عن إطارها الطبقي. فلسفه مارسیسم تأکید میکنه بر این نقطه که فلسفه ممکن نیست جدا بشود و مجرد بشود از چارچوبه طبقاتی است، بل هی دائما تعبیر عقلی رفیع عن مصالح طبقه معینه، بلکه فلسفه دائما بیان عقلی بلندی از مصلحت‌های طبقه خاص. قال موریس کونتور: کانت الفلسفه دوما تعبر ولا تستطيع الا تعبر. الا این الا باید اینجا بیاد، ولا تستطيع ان تعبر الا ان وجهت نظر طبقیه. پس اینجا یک الا افتاده. بله کتابم غلطه. بله کتابم غلطه، من یادمه همونجا به این نکته رسیده بودیم، متوجه بودیم که افتاده این الا. ببینید عبارت رو میخونم، تفسیر بفرمایید: کانت الفلسفه دوما تعبر ولا تستطيع ان تعبر الا ان وجهت نظر طبقیه، فكل فلسفه عبارة عن وجهة نظر طبقة ما عن العالم، طريقة تدرك بها الطبقة مركزها و اهدافها التاريخية. فلسفة دائما حكايات میکند و نمیتواند حكايات کند مگر از وجه نظر طبقات، حاکمی مگر از نقط نظر طبقات. پس هر فلسفه عبارت است از نقط نظر یک طبقه در مورد جهان. این فلسفه طریقتون راهی که تدرکو به هر طبقه، درک میکنه به وسیله این فلسفه طبقه مرکز خودش رو و اهداف تاریخی خودش رو. فکانت مدارک الفلسفه تعبر عن نظرت طبقه ذات الامتیازات الالعالم. پس مکتبهای فلسفی حکایت میکند از دیدگاه طبقاتی طبقه ای که صاحب امتیازاتی، از این دیدگاه نگاه میکنه الالعالم به جهان. او ان وجهت نظر طبقه التي كانت تكافح لتصبح طبقه ذات امتیازات. پس یک فلسفه اینه، فلسفه طبقه ای که دارای امتیازات، یا فلسفه حکایت میکنه از وجه نظر، از نقط نظر طبقه ای که نبرد میکند تا بشود صاحب امتیازات، طبقه صاحب امتیازات. پس دو طبقه، یه طبقه که الان امتیازات رو داره، این یه فلسفه‌ای داره برای خودش، و یه طبقه که الان امتیازات رو نداره ولی می‌جنگه برای به دست آوردن امتیازات، این هم یه فلسفه خاص خودش داره. چرا؟ توضیح میدم که فلسفه ماتریالیسم و ایدئالیسم مال کدام طبقه است. چرا؟ ولا تکتفل بله آدم؟ آها، این فلسفه مطلق رو اینها میگن، نه فلسفه علم. فلسفه علم چیزیست متأخر، و البته خب این نکته اید که فلسفه ما هم قبول دارن که فلسفه علم یعنی متد تحلیل و بررسی یک علم، یا مشکلاتی که در یک علم میباید تحلیل بشه و بررسی بشه، مشکلات کلی یک علمه. این رو قبول دارن اینام که به تبع علم تحلیل میکنه. در مورد فلسفه کلی جهانه که اینها این نقطه نظر رو دارن که فلسفه طبقاتی. ببینید دیگه الالعالم، دقت فرمودید، نظر به جهان، میگه نظر به جهانه، اما از کدام نقطه نظر؟ از نقطه نظر این طبقه یا از نقطه نظر این طبقه. ولا تستف الماسیه به مجمل من القول که هادا، ماسیس اتفاق نمی کنه به اجمالی از گفتار مثل این که عرصه، بل تبع النقاطه علی الحروف، بلکه واضح تر بیان میکنه نقطه ها را هم بر روی حروف میگذاره، یعنی صحیح مطلب رو بیان میکنه. نه این تعبیر ساده است، یعنی حروف گاهی انسان میگه که نقطه نمیذاره، میتونه مبهم رد میشه، گاهی نه سعی میکنه نقاط هم بذاره، یعنی واضح نیست. فتؤكد ان الفلسفه المثاليه و تعني بها كل فلسفه ترفض التفسير المادي البحث بحث للعالم هي فلسفة الطبقات الحاكمة. تأكيد بكره مارکسیس که فلسفه ایدئالیسم و مقصود مارکسیسم به این فلسفه ایدئالیسم هر فلسفه ایست که رها بکند و ترک بکند تفسیر مادی خالص رو، بحث ها نسبت به جهان. این فلسفه ایدئالیسم هي فلسفه طبقات الحاكمه، فلسفه طبقات حاكمه. والاقلیات المستقله التي تتبنى المثاليه على مر التاريخ، و اقلیت های بهره کشی که مبنا قرار داده اند ایدئالیسم را در طول تاریخ به وصفها فلسفتا محافظه، به عنوان این که ایدئالیسم یک فلسفه محافظه کارانه، یعنی وضع موجود رو میخواد حفظ بکنه، محافظه کاره، لتستعین بها على ابقاء القدیمه على قدمه. چرا این فلسفه ایدئالیسم رو انتخاب میکردن؟ حکام برای اینکه کمک بگویم به وسیله این فلسفه بر ابقاء قدیم، حالت قدیمی خودش بر قدمه، بگذارن همون حالت بگویم. و اما المادیت یا علا نقیب ذاله، اما ماتریالیز برخلاف این، لانها کاند تعبر دائما عن المفهوم الفلسفی به طبقات المتحده، چون ماتریالیز دائما حافی از بینش فلسفی طبقات زحمتکش و بیچاره، و تقف الى جانب حافی کفاه ها و میستد در کنار این طبقه در نبرد، و تسند الحکم دیمقراطی و القیم السعدیه، و پشتیبانی میکنه از حکومت دموکراسی و ارزش های خلقی ملی. آها، اینا توضیحاتی که بعدا به عنوان پاورقی یا مدرکشو میگن. آها بله، مدرکشو، بله مدرکشو. فلنقف هناك لحظة لنرا، در اینجا لحظه ای توقف کنیم تا ببینیم هل یصدق تاریخ هذه المزاعم التي تقررها الماسی عن الاتجاه تاریخی طبقی للمثالیت والمادیه، آیا تاریخ تصدیق می کند این پندارها را که مارکسیسم اونها را مقرر می دارد نسبت به گرایش تاریخی طبقاتی نسبت به ایدئالیسم و ماتریالیسم؟ و یمکننا ان ناخذ مثالین من التاریخ، برای ما ممکنه دو مثال از تاریخ بگیریم، من تاریخ المادیه علی الخصوص، به خصوص از تاریخ ماتریالیسم. احدهما هراقلیتوس، یکی از اون دو نمونه آقای هراقلیتوس، اکبر فیلسوف للمادیه فی العالم القدیم، بزرگترین فیلسوف ماتریالیسم در جهان قدیم. و الاخر هوبز الذي يعتبر من اقطاب الماديه في الفلسفه الحديثه، و دیگری آقای هوبز هست، او که اعتبار می شود از قطبهای ماتریالیسم، از مرشداتش مهمترین در فلسفه جدید. اما هراقلیتوس فهو ابعد انسان عن الروح الشعبيه، هراقلیتوس ماتریالیست بعیدترین انسان از روح ملی و خلقی، التي تسكبها الماسية في جوهر الفلسفة المادية، اون روح شعبی که مارکسیس اون رو در جوهر فلسفه ماتریالیسم میدونه. میگه روح مردمی کجا؟ در جوهر فلسفه ماتریالیسمیه. تسكبها سكب یعنی ریخ، السكب یعنی ریخ، تسكبها تسلكها تو کتاب تسلوک هم، یعنی به اصلا سلوک میده اون رو، ردشه اون رو میده، ردش پایش میده، ولی تسکبه ها زیباتره، یعنی میریزد آن را، میریزد آن را ماسیز روح مردمی رو، ماسیز رو میریده در جوهر فلسفه مثلی تکبه به ماسیز تبسم هست، تکبم هست. بله، من این شعر مغنی رو یادم رفته که تسکب و دم من عینای همسیتی بود. بله فقط کانت سلیل اسرت ارستقراطیت نبیله لحل منزلت الاولا بین اهل المدینه، این آقای هراقلیتوس از نوادگان خاندان اشرافی به اصطلاح ارزشمندی بوده در اون سلیل، یعنی به اصطلاح نوادگان، نواده یعنی اعضای بعدی یک خاندان، اسره یعنی خاندان، اوستقراطی یعنی اشرافی، بله 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 گفتیم که نبیل یعنی شریف عزیز، بله اصله یعنی خانواده، خاندان، خاندان ارستقرات یعنی اشرافی، نبیل هم یعنی عظیم و شریف. خب لحل منزلت الاولا، این آقای هراکلیتوس منزله بالایی رو داشت، منزله اولی رو، منزلت اولی رو بین اهل شهر داشته. وقد ساله الحظ، بهره و به قول معروف اون امکانات زندگی و همچنین یه تعبیر خاصی داریم به جای حظ، شانس، بله شانس به او اجازه داد، شانس به او اجازه داد که بالا برود در مناصب بزرگ خودش، مناصب اداری صحیح، حتی اصبح حاکم المدینه المسیطر، تا اینکه حاکم مسیطر مدینه شد، حاکم مسلط شهر. وقد کان یعبر دائما و فی کل تصرفاته ان نزعته الارستقراطیه و ترفعه علی الشعب و استهانته به، و دائما بیان میکرد و در تمام تصرفات و افعالش بیان میکرد از گرایش اشرافی خودش و علو و برتری خودش رو بر ملت خلق و بی اهمیت شمردن، بی اهمیتی نسبت به مردم، حتی کار یسف و هتارتن، تا اینکه تا جایی که شعر رو، مردم رو وقت میکرد گاهی به قولی انعامون تا اثر الکلع علف و هم، اینها تارفه هایی هستن که علف را بر کلا ترجیح میدهند. نخه انعام تارپایان، کلع سبزه، علف و اخرى به قوله کلابون تنبخ کل من لا تعرفه، اینها سگهایی هستن که فریاد میکشن، پارس میکنن به هر کس که او را نشناسد. هاکذا تجسدت فی العالم القدیم المادیت و دیالکتیکیه فی شخص یمکن و ایوسف به کل شیئن الا به روح دینقراطیه و متاندت الحکم شعبی، این چنین نمودار می شود در جهان قدیم ماتریالیسم و دیالکتیک، در شخصی که می توان او را به هر چیزی توصیف کرد الا به روح دموکراسی و پشتیبانی از حکومت خلقی شعبی بوده دیگه. خدمت شما دیگه چیزی سالم نبود. بله دیالکتیک، بله دیالکتیک اولی که شعرای میکنه تقریبا اینه. بینما کار امام المثالیتی دنیا یونان افلاطون، در حالی که رهبر ایدئالیسم در دنیای یونان افلاطونه، یک او الی فکرت ثوریه دعوت میکنه به یک فکر انقلابی، تجسد به نظام شیوعی مطلق که نمودار میشه در یک نظام کمونیستی مطلق، و یجب الملکیت الخاصه به کل الوانها، و حمله میکنه به مالکیت خصوصی به هر رنگ. فعیل فیلسوفین کان اقرب للثوریه، کدام یک از این دو فیلسوف نزدیکترم به انقلابی بودن؟ و القیم تحرریه فی رأی المارکسیه و ارزشهای آزادی خواهانه در نظر مارکسی، کدام یک نزدیکترم؟ و هوبز الذی حمل فی مطلع عهد النهضه لواء فلسفه ماديه خالصه معارضا بها متافیزیقیه دی، بله یعنی که اولا که این سخن خودشون نیست، میگن اصلا فلسفه نمیتونه گرایش غیر طبقاتی داشته باشه. ببینید جمله چیز رو دوباره توجه کنید، کانت الفلسفه دومن تعبر ولا تستطیع، ولا تستطیع ان تعبر الا ان وجهه نظر طبقیه. حالا نفی اول مسئله هوبز، آقای هوبز کسی که حمل میکنه در ابتدای عهد نهضت، نهضت رنسانس رو میخوام بگم، پرچم فلسفه ماتریالیستی خالص رو، در حالی که به این وسیله معارضه میکنه با متافیزیک دکارت. لم یکن احسن حالا من هراکلیتوس، او هم بهتر نبوده حالش از آقای هراکلیتوس. فقط کان معلما لامیر من الاسره المالکه فی انگلستر، او امیری از خاندان مالکان، خاندان مالکان در انگلستان بوده. هو الذي اعطى ارث انگلترا بعد غالب به اسم چارلز ثانی. اون خاندان مالک، یعنی اون شاگرد ایشون که از اون خاندان مالک های انگلستان بوده، کسی که ائتلاف پیدا کرده و رفته بر تخت سلطنتی انگلستان تکیه زده، بعد از این به اسم شارل دوم در سال 1630. و به حکم علاقته هاده، به حکم ارتباط کمینی هست، ناخذ از ثورت شعبیت الکبرا، جنگیده با انقلاب خلقی بزرگ، الَّتِي فَجَرَهَ الشَّعْبُ الْإِنْجِلِزِي بقیادت کرومزی، اون انقلابی که اون انقلاب را شکوفا کرده ملت انگلیسی به رهبری کرومزی، حتی اذا دکت سوه عرش الملکیه، تا اینکه این انقلاب در هم فرو کوبید کاخ سلطنتی رو ملکیه، و اقامت مکانها جمهوریت هم یرعتها کرومزی، و به جای آن برپا داشت جمهوری را که رئیس او کرومزیل بود. افتر فیلسوفن الماده الالفرار و الالتجاء الالفرنسا، فیلسوف ماترژالیست ما مستر شد به فرار و پناهندگی به فرانسه. الَّتِي كَانَتْ مَعْقَلًا قَلِيًا لِلْمَلَكِيِّينَ، فرانسه ای که پناهگاه مهمی برای سلطنت طلبان بوده ملکیین. و هناك استمر في مناصرته الفكريه للملكيه المطلقه، در اونجا نیز ادامه داد در پشتیبانی فکریش نسبت به پادشاهی مطلق، و وضع کتابه الکمین الذي ضمنه فلسفته السياسيه، و در اونجا تعلیف کرد کتاب الکمین خودش رو که در ضمن او گنجانده فلسفه سیاسی خودش رو، فلسفه سیاسی بررسی این که چه نوع حکومتی بهتره. و اکد فی، در اونجا تاکید کرده علی ضرورت سلب افراد شعب حریاتهم، و اینکه لازم است گرفتن آزادی های ملت، و اقامت الملکیه علی اساس من الاستبداد المطلق، و باید پادشاهی رو اقامه کرد بر اساس استبداد مطلق. و فی الوقت الذی کانت تؤکد فیه الفلسفه الماضیه هذا الاتجاه السیاسی علی ید هوبز، در هنگامی که فلسفه ماتریالیستی تاکید میکرد بر این گرایش سیاسی به دست هوبز، کانت الفلسفه المتافیزیکیه تقف موقفا معاکسا، فلسفه متافیزیکی موقعیت مخالفی رو و موضع معاکسی رو داشته. یتمثل فی عدت ابطالها المفکرین، که این موضع نمودار میشه در تعدادی از قهرمان های متفکر الذین آثروا هوبز، کسانی که معاصر بودن با آقای هوبز، کل فیلسوف صوفی کبیر مانند فیلسوف عارف بزرگ باروخ اسپینوزا، الذي آمن بحق الشعب في انتقاد السلطه، او اعتقاد داشت به حق ملت در انتقاد نسبت به قدرت، بل في الثوره عليها، بلکه حق میداد به ملت که انقلاب کنه بر ضد حکومت، و دعا الى الحكم الديمقراطي، او دعوت کرد به حکومت دموکراسی، قائلا كلما تسعت مشاركه الشعب في الحكم قوى الصحاب والاتحاد. او اینطور میگه هر که وسعت پیدا کنه شرکت ملت در حکومت، قوی‌تر میشه دوستی و اتحاد. فأي الفلسفتين كانت تسير في رکاب الاستقراطية والاستبداد، کدام یک از دو فلسفه حرکت میکرده در رکاب اشرافیگری و استبداد؟ فلسفه هراکلیتوس الاستقراطی، آیا فلسفه اشرافمندانه هراکلیتوس، ام فلسفه افلاطون، یا فلسفه افلاطون واضع و کتاب الجمهوریه، کسی که کتاب جمهوریت رو نوشته، یعنی کسی که حکومت جمهوری رو پیشنهاد میکنه. فلسفه هوبز الاستبدادی، آیا فلسفه استبدادی هوبز درست تره و طرفدار ملت، ام فلسفه